باز هم بسم الله الرحمن الرحیم جهت الجوز الغریب بگیری و قطعهی را به عرض رسوندم به جر به کسر بخونید که اند حرکت الجوز البعید و اند قطعهی همین جوز بعید اند قطعهی مسافتن مساویتن به جوز واحد لازم میاد تجزیه جوز غریب. وقتی که جوز بعید حرکت بکنه جزء بعید از مرکز مسافت معینی رو مسافتی رو که مساویه با جزء واحده حتی این لازم میاد تجزیه جزء غریب بری به مرکز. چرا؟ لکون الغریب ابتر منهو از بعید، چون غریب به مرکز هر کجا از هر کجا شروع بفرمایید قریب به مرکز از اون جزء محیط همونطور که عرض کردم یه خط جوهری در نظر بگیرید که این خط جوهری مؤلف است از این اجزای صغار صلبه، خط عرضی نباشه طرف سر. این خط جوهری که مؤلف است از این اجزای صغار صلبه از قطب شروع بفرمایید تا برسد به محیط رها. خب حالا اینها دیگه عرایضی تقدیم داشتیم، در نظر بگیرید اینها در حرکت هم الان سنگاسی ها رها در حرکت. وقتی جزء بعید حرکتی را مسافتی را پیموده حرکت کرد و مسافتی را پیموده جزء قریب به مرکز، حالا این جزء قریب یک امر اضافیه، هر جزء بعید بالایی نسبت به جزء زیرین، هر جزء زبرین نسبت به جزء زیرین، زیرین قریب مرکزه، زبرین بعیدی از مرکزه. و این سوال در هر یکی از این اجزا میاد. حالا این جزء بعید اند حرکتهی و اند قطعهی مسافتن مساویتن لجزء واحد، آیا اون جزئی که قریب مرکزه اون جزء زیرین اون هم به اندازه جزء زبرین حرکت میکنه به همون اندازه مسافت؟ خب این که نیست، اون در یک مدار یک فضای خیلی زیاد مسافت خیلی زیاد درجات دائره بالایی، اونی که بعیده از مرکزه مسافتش بیش از آنیست که قریب به مرکزه. قهرن اگر اون جزء بعید به اندازه یک جزء واحد مسافت سیر بکند، به اندازه جزء واحد همین اجزا مسافت سیر بکند، جزء زیرینی که قریب به مرکزه به اندازه یک جزء به همون اندازه مسافت یک جزء واحد حرکت نمی کند، وگرنه میبایستی که حرکت هر دو در اندازه یک مسافت باشه. و حال اینکه دایرهشون یکی محیطه یکی محاطه، مسافت دوائر خیلی با هم تفاوت داره، ولو اینکه این دوائر به حسب درجات مساوی هستند، تساوی درجات دایره غیر از تساوی مسافت درجات دایره است. خب حالا که یکسان نیست باید که جزء غریب تجزیه بشه، یعنی جزء بعید حرکت کرده این جزء قریب به اندازه اون جزء یک جزء واحد که جزء بعید حرکت کرد این به اندازه جزء واحد حرکت نکند، به اندازه جزء واحد حرکت نکند یک چهارم جزء واحد، یک پنجمش، بله یک دومش مثلا باید حرکت، لازم میاد تجزیه جزء. و شما میگویید که اصلا قابل جز قابل تجزیه نیست، پس در این صورت لازم میاد تجزیه جزء قریب قریب مرکز اند حرکت جزء بعید از مرکز و اند قطع جزء بعید حرکت مسافتن مساویتن به جزء واحد. چرا لازم میاد تجزیه جزء قریب؟ لکونهی جزء قریب مرکز ابتر از جزء بعید در حرکت. حالا اونها آمدن گفتن که نخه این یه مدتی سکون داره، بعد اون تفکر که رهاب و اینها پیش میاد یه مدتی سکون داره، بعد اونها بهش میگن یا باید سکون باشه تفکر که رهاب پیش میاد، اگر یه فاعل مختاری بالا سرشون بوده باشه بله که اینها را با یک تعادل و با توزین خاصی توازنشون رو حفظ میکنه، باید اینطور بگید، یا این ذرات شعور داشته باشن خودشون این تقدم و تأخر را حفظ کنن. بله از این حرف ها افتادن به همدیگه که بعد اونها قائل شدن به سکون اجزا، اجزای غریب به مرکز، تا در اون برهه سکونش اون جزء بعید مسافتش را سیر بکند، بعد این آقای غریب حرکت بکند که اون توازن محفوظ بوده باشه این ذرات. بعد اونها گفت اگه اینه که لازم میاد تفکک رها به این آقا، حالا چه حالیش میشه که این جزء غریب اینجا سکون پیدا کنه وایسته که تا اون بالایی اون زبرین این مقدار حرکت رو سیر بکنه. وقت این اشکالاتی که یه مقدار رو جناب خواجه اینجا فرمود و مرحوم حاجی در منظومه بیش از اون اعتراض ها و اینها رو بیشتر از ایشون نقل فرموده که مسبوقی عبارت اینطور. بعد حالا آقایان سروران من به نظره اولا عبارت رو بله میفرمان ضمیر به چی برگرده، میفرمان عبارت رو اونطور، همینطوری که عرض میکنم که و لما الزم هاولائه اصحاب المذهب الاول، هاولائه یعنی این فرقه دوم که قائل به غیر تناهی اجزا بودن، بفرمایید این اشکالا بر خودشون وارده، یه حرفیست دیگه، حالا مجلس تناظرشونه. لما الزم هؤلاء اصحاب المذهب الاول، چه چیزی بر اینها الزام کردن؟ تجزیه الجزء الغریب من مرکز را، و حال اینکه شما قائل به تجزیه جزء نیستید اصلا، گفتید قطعاً کسراً وهمن فرضاً هیچ نحوه نیست غریب من مرکز، در چه وقت تجزیه لازم میاد؟ عند حرکت الجزء البعید و قطعه، یعنی عند قطع جزء بعید مسافتا مساویتا لجزء واحد. چرا لازم میاد تجزیه جزء؟ لکون الغریب ابتع منه از بعید. حالا اینها که بنده به این صورت میخونم عرض میکنم در خاطر بسپارید، بعد مباحثه بشود، تا اون ابتدا نظره اولا آدم حرفی میزنه طوریه، با تأمل طور دیگره. بعد حالا در باره زمین همین عبارت فرمایشاتی آقایان سروران من میفرمودن در اون بچه رو بردن مکتب، این ملا مکتبی میگفت الذین، این بچه میگفت لیون بزن، این گفت آخر آقا اینی که من میگم که اینقدر روانتر و آسانتره که تا شما میگید لیون بزن. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم عبارت رو فرمودی، من دیرون تفکک رها رو تفکیک خوندم، اگر فرمودن تفکیک خونده نسخه تن، اگر تفکیک خوندم خبت لسان بود، همون تفکک عبارت تفکک به تفره و تفکک رها. فعضا کانه کل متناهن، عبارت رو در نظر داشته باشید، فعضا کانه کل متناهن، بله با نخوندیم هم، بله عبارته گفتیم زودتر اشاره تموم بشه، بله خب بر بالا عبارت نخوندیم، بسیار ولا یعلمو ان کل کسرتن کانت متناهیتن او غیر متناهیه فإن الواحد والمتناهي موجودان فيها ولا يعلم، این بعض الناس که من یکاد و یقول نظام و طایفه از قدما، ولا يعلم ان كل كثرت، که خودشون بدون اعتراف داشتن، چون عبارت دیروز همونطور که خواجهشون نقل فرمود ثم انهم معترفون به وجود کثرت فی الجسم، پس این کل کثرت که خودشون بدون اعتراف دارن، ولا یعلمو ان کل کسرتن کانت متناهیتن او غیر متناهیتن. حالا این کسرت چه متناهی چه غیر متناهی؟ فان الواحد والمتناهی موجودان فیها، در این کسرت هم واحد وجود دارد، برای اینکه میفرمایید از اجزای صغار صلبه مؤلف شده، پس واحد در او وجود دارد، متناهی هم در او وجود دارد، که ما از هر کسرتی یک گوشش رو بگیریم میشود متناهی و مؤلف از چند جز، مؤلف از چند جز متناهی. هر کسرت واحد و متناهی در اون کسرت وجود داره. حالا این مقدمه به سبک فرمایش شیخ تا عبارت بعدی. خب حالا بلا یعلمو این بعض الناس ان کل کسرتن، که خودشون اعتراف داشتن و که هر کسرت در او واحد هست و معترفون به وجود کسرتن فی الجسم، اینو اون رو اعتراف کردیم. ان کل کسرتن کانت متناهیتن اون کسرت او غیر متناهیه، فان الواحد والمتناهی موجودان فیها، در کسرت. خیلی عبارت فعلا چندون در زحمت نیستیم، حرف تا اندازه روشنه، جز اینکه آقای فخر رازی به این دو عبارت، دو تا کلمه که واحد و کسرت در واحد و متناهی در کسرت موجودن، واحد و متناهی در کسرت موجودن، اینجا درباره واحد و متناهی صحبت می‌فرماید که واحد در کسرت موجوده، مراد از کسرت چی باشه؟ یه حرف. متناهی در کسرت موجوده، مراد از متناهی چی باشه؟ دو. بعد ایشون میاد درباره واحد و متناهی فرمایشی داره، بعد که ایجاب بکند کسرت را به معنای کسرت اضافی بگیره، تا به برداشت خودشون عبارت در افاده معنا مستقیم باشه. حالا فرمایشات آقای فخر رازی. اقول قال الفاضل الشارع، این که شیخ گفت که ولا یعلم ان کل کسرت الکسره تقع بالاشتراک، اشتراک لفظی، علل عدد نفسه، خود عدد، علل عدد نفسه، به خود عدد گفته می شود کسره، میگیم هذا العدد کثیر، قیاس نه، هذا العدد کثیر، به خود عدد که مؤلف از وحدات، به نفس عدد گفته می شود کثیر. نه یه وقت کثیری را در مقابل قلیل بسنجیم که بگیم این 10 تاست، این 4 تاست، 10 تا نسبت به 4 کثیر است که نسبت به 15 قلیله، قیاس بیاد. نه خیر، بر خود عدد گفته می شود کثیر. عدد، عدد که ایشون الان عنوان میکنن، عدد به اصطلاح همون معنای واقعی فلسفیش که کم هست، نه اونطور که پیش برز دستوندیم ریاضی معنا میکنه که کل ما یقوف العد، او رو میگوید عدد ولو واحد باشه، کم باشه، کم که اولین عدد میشه بعد 2 اسناد، کم باشه. بله، اونطور که ریاضی میفرماید اصطلاح خودشه، کم نیست اصطلاح ریاضی. بله، مثل نقطه‌ای که عرض کردیم او میگوید، مثل خطی که او میگوید، بله، خط میکشد بدون پهنایی و تجسم هم داره، حجم هم داره، گچ میریزه با، بله، قطعه گچی رو تخته خط میکشه، بله، میگه این خط، خب این خط فلسفی نیست، طرف سطح نیست، نقطه با قلم نی کجایی نقطه نوشته، خیلی درشت، طول و عرض داره، بله، چه بس نقطه‌ای که آدمی توش بشینه، نقطه آن میگه نقطه، بله، اینها اصطلاحات ریاضیه. اینجا عدد به اصطلاح فلسفی که همون کم هست، بر خود عدد که مؤلف از وحدات هست گفته میشه بعد کثیر، هذا العدد رو میگیم کثیر. این یک. و علا ما یکونو بالقیاس، یعنی بال اضافه، بله، مضاف میشه به اضافه، به نسبت. و علا ما یکونو بالقیاس الى قلت ما کثرتن، اینی که بالقیاس الى قلت ما یکونو کثرتن، اینطوری. و علا ما یکونو که کثرتن خبر یکونو، و علا ما یکونو بالقیاس الى قلت ما کثرتن، او رو هم میگوییم کثیر که قیاس پیش میاد. هر چیزی که بالقیاس و اضافه به قلت ما، به قلیلی، بله، حالا دیگه حرف قیاسه، بله، هر کثیری نسبت بالاترش میشه بعد قلیل. اینجا هم میگیم کثرت. آقا جان، بنده روز اول به عرضتون رسوندم، بله، در زحمت نیفتید برای تصحیح نسختون، بله، و اختلاف نسخ بعد هست، تا آخر کتاب میبینید چه نحوه. این طور که میخونم من خودم توجه دارم که عبارت رو درست بخونم، بله، که شما کتاب تصحیح بفرمایید، کتابتون رو تصحیح بفرمایید، خودتون رو زحمت ندهید به نسخه این طور داره، اونجا این طور داره، اونها. بله، عرض کنم خدمتتون که اینها رو در خاطر داشته باشید آقا، که بله، بنده صورت صحیحش رو میخونم. بله، آقا هم که اینجور توجیه فرمودن. بله، خیلی. و الا ما یکونو بالقیاس الى قلت ما کثرتن، بر این هم اطلاق کثرت میشه. بله، ول اولا که عدد بوده باشه، کثرت بر عدد نفسه ای گفته میشه کثرت، ول اولا یعنی کثرت به معنای اولا، به معنای اول، ول اولا من مقولت الکم، چون به خود عدد، عدد به معنای فلسفی گرد کردیم. و ثانیت و کثرت من مقولت المضاف، یعنی که فرمودید بالقیاس. خب حالا چه کثرت را به من از مقوله کم بگیریم، چه کثرت را از مقوله مضاف بگیریم، والواحد و علت تقدیرین، دو تقدیر معنی کثرت، والواحد و علت تقدیرین موجودان فیها، در کثرت. این واحد معلوم که آقای شیخ در متن فرمود فإن الواحد والمتناهی موجودان فیها، در کثرت. حالا واحد در کثرت هست، روشن. متناهی یعنی چه؟ متناهی چگونه در کثرت هست؟ بله، اینجا یه مقداری به تعبیر، به تفسیر فخری رازی، بله، بود متناهی در کثرت، بله، که هر کثرتی متناهی در او هست، اینجا بی دغدغه نیست، باید، بله، در باره کثرت فکری کرد، بله، چون مصادیقش جاهای پیش میاد که بله وفق نمیده اینطوری که خودشون میگن. اما تناهی یعنی عبارت متن، تناهی چگونه در کثرت، اما المتناهی این اراد بهی المتناهی فی المقدار فلا یکون موجودا فی کل کثرت لأن الکثرت تقع على المجردات ایزن. خب مقابلش و این اراد بهی المتناهی فی العدد، مقدار را نوعاً در کم مقدار، نوعاً در کم متصل آورده می شود، مقدار این سطح، مقدار این خط که مربوط به بعد کم متصل گفته میشه، عدد مستلزمی که در کم منفصل گفته میشه. خب حالا مراد از این متناهی که میگوید یعنی هر کثرتی در او متناهی در مقدار هست، متناهی در مقدار، کم متصل تناهی در مقدار داشته باشه، بعدش متناهیه. این خط چند متره، این جسم تعلیمیش مثلا ابعادش چند متره، اون سطح چقدر هست، بله این ها متناهی در مقدارن. خب اگر اینه در مجردات، مجردات کثیرن، این حرف در مجردات صادقه، بله حرف فخر رازی. الان بله چون کتاب ها پیشتر خونده دارید، منظومه خوندید، کتاب های دیگه خوندید، در خاطر دارید، سوالم پیش میاد که ما کثرات عالم ماده تمایزشون به ماده و عوارض ماده است. کثرات در عالم مجردات چگونه است؟ مجردات چگونه از یک دیگر تمایز دارن؟ تمایز اشعه نوریه عقلی از یک دیگر چگونه است؟ به ماده که مجرد از ماده هست، به عوارض ماده که مجرد از عوارض ماده هست چگونه است؟ اونها به چه نحو تمایز دارن؟ شاید این سوال الان پیش بیاد، از هر این بحث ما خارجه، بعد باشه تا به وقتش آشنایی به مطالب شیخ پیدا میکنیم. حرفا عنوان میشه، روشن میشه. فرمایش خود شیخ در یکی از رساله‌هاش به نام رساله نبوت در این باره داره، مرحوم آخوند دوست جای اسفار داره، حدیثی از جناب امیرالمومنین علیه السلام در این باره داریم، فرمایشاتی از آقایان، اینها به وقتش حرفش زده میشه. الانه که بفرمایید مجردات چه نحو کثرت دارن، کثرتشون به چه گونه است، از هر این بحث خارجه. فعلا فخر رازی میگوید مجردات کثیرن، کثرت بر مجردات صدق میاد. اینها چگونه در مجردات واحد هست؟ خب بله، این عقل یکی، اون یکی دو و هاکذا. مثلا چند عقلی در ایشون، خب البته ده عقل بگیم، صد عقل بگیم، هزار عقول طولیه عرضیه فرمایشاتی که دارن، خب واحد در او هست. متناهی چطور در این کثرت هست؟ مراد از این متناهی چیه؟ متناهی در مقدار باشه، مقدار ماله کم متصل، کم متصل خط سطح جسم تعلیمی، بعد جوهری جسم، بله اینها مربوط به عالم طبیعت و ماده است. اینها که در عالم مجردات صرف نمیاد که ما بگیم که مجردات کثرت دارن و کثرتشون منتهی میشود به متناهی در مقدار، چون میفهم مجردات صرف نمیده. بله حالا بازم اینجا سوالی که برای آقایان پیش میاد این که متناهی تناهی، اصلا خود تناهی از اوصاف اجسام است، تناهی از اوصاف ماده و احکام ماده است. اطلاق تناهی بر مجرد اصلا چگونه ما بخوایم تناهی را بر مجرد اطلاق کنیم؟ اصلا این را که اطلاق تناهی بر مجرد بر قوا در بحثش رو در پیش داریم، گویا در نمط ششم باشه. بله در نمط ششم، در فصل 15 نمط ششم، اونجا که عنوان میکنه تنبیه القوت و قد تکون و الا اعمال متناهیه، اونجا مرحوم خواجه در شهر فرمایش میفرماد میرسیم، بحثا در پیش داریم. پس الان خودمون رو برای این جواب، برای این سوالات و بله اشکالات و اینها معطل نکنیم، خارج از حریم بحثه. بله حالا فخر رازی میگه که اگر چنانچه مراد از این کثرت، مراد از این متناهی این بوده باشه که در هر کثرتی متناهی در مقدار است، عقول کثیرن، در اونها متناهی مقدار وجود نداره، چون مقدار از اوصاف و احکام عالم طبیعت ماده است. خب این یک. اما المتناهی این اراده، یعنی شیخ بهی المتناهی فی المقدار فلا یکون موجودن فی کل کثرت، که مجردات شامل نمیشه، لان الکثرت تقع علی المجردات ایزن، چنان که بر غیر مجردات، بر مجردات هم کثرت صادقه، اما کثرتی است که منتهی به متناهی فی المقدار نمیشه، چون نمیشه بفرمایید که مجدد است و در او مقدار کجایی که منتهی بشود به مقدار، راه نداره، تناقض تضاده. و این اراد بهی المتناهی فی العدد، که مراد از این متناهی در متن که در کثرت وجود داره متناهی در مقدار نباشه که در مجرد است نیاد، بگیم مراد متناهی در عدد است که با که با مجردات هم بسازه. خب با مجردات میسازه که مجردات متناهی میشوند به متناهی در عدد، منتهی میشوند به متناهی در عدد، در اونها بعد کثرت عددیشون ایجاب میکنه که واحد عددی داشته باشن. ولیکن اشکال پیش میاد که فلا یکون و موجودن فی کل کثرت حقیقیه، کثرت حقیقیه. چرا؟ لأنه لا یکون و موجودن فی الاثنین اذ لا عدد اقل منه. خب ما اولین عدد که کثرت حقیقی داره میگه، نه اینکه کثرت بر عدد اطلاق میشه، یه کثرتی داریم که کثرت حقیقیه، کثرت حقیقی یعنی کثرتی است که پایین تر از اون دیگه کثرت نیست، که اینو میگیم کثرت حقیقی. کثرتی که پایین تر از اون دیگه کثرت نیست، نه. چه باشه؟ اسنان. دو، چطوری کثرت هست که کثرته؟ این عدد که اسنان اولین عدد باشه، اولین عدده، یعنی که میفرمایید اولین کم هست. عدد رو فرمودید کدام هست؟ مؤلف هست از وحدات دیگه. اقل وحدات جمع دو تا واحد هست که کم صدق آمده و اسنان از این دوتا واحد تعلیف شده که اولین عدد درست شده به نام اسنان. پایین تر از اسنان دیگه کثرت نداریم، میاییم به دوتا واحد، دوتا واحد جمع شده اولین کثیر را تشکیل داد. خب اگر ما بگیم که هر کثرت، کثرت حقیقی، هر کثرت منتهی می شود که در هر کثرت باید متناهی بالعدد باشه، در اسنان که کثرت است متناهی بالعدد وجود نداره، برای اینکه پایین تر از اسنان عدد نیست تا بگیم این کثرت متناهی شده، منتهی شده به متناهی بالعدد. پس در اینجا صحت نمیاد. اگر متناهی فی المقدار بگیم در مجردا صحت نمیاد، متناهی بالعدد بگیم در کثرت حقیقی که اسنان صحت نمیاد، چون اسنان دیگه در او متناهی بالعدد معنا نداره، خودش اولین عدده دیگه، مادونی و عدد نی. خب و این اراد بهل متناهی فی العدد فلا یکونو موجودن فی کل کثرتن حقیقیت، کجا؟ لأنه متناهی فی العدد لا یکون موجودا فی الاثنین. خب پس اثنین کثیر هست اما متناهی فی العدد در او موجود نی، دیگه کمتر از او عدد نی. اذ لا عدد اقل منه، لکنه متناهی فی العدد یکون موجودا فی کل کثرت اضافیه، لأن الاثنین لیس بکثرت اضافیه. خب حالا وقتی که ما گفتیم متناهی در هر کثرت، که مراد از کثرت رو در متن کثرت اضافی بگیریم، بگیم متناهی در هر کثرت اضافی وجود دارد، این قید اضافی قیاس اثنین رو خارج میکنه، برای اینکه اثنین کثرت حقیقیه و کثرت اضافی نیست. پس عبارت ما درست میشه که ما بگیم کثرت یعنی کثرت اضافی و متناهی هم یعنی متناهی بل عدد، نه بل مقدار کتاب در مجاز اشکال پیش بیاد. حالا عبارت یستقیم که در هر کثرت اضافی واحد وجود دارد فهو بین، و متناهی بل عدد وجود دارد روشن شده. بفرمایید که در اثنین که متناهی بل عدد وجود نداره، میگیم ما گفتیم که مراد از کثرت یعنی کثرت اضافی، اثنان که کثرت اضافی نیست، کثرت حقیقیه، پس عبارت درست شده. لکنه یکون موجودن فی کل کثرت اضافیه لان الاثنین لیس بکثرت اضافیه، فاذن برای درست شدن عبارت ینبغی ان یهمل کثرت در متن علل اضافیه حتی یستقیم الکلام، یعنی یهمل کثرت علل اضافیه و متناهی بر متناهی فعل عدد که حتی یستقیم معنا، که اگه متناهی فعل مقدار بگیریم در مجرد اشکال پیش میاد. پس فرمایش آقای فخری رازی از این زحمتی که کشیده و عبارت رو که اون قسمت منتهی به واحد میشود روشنه، اما کثرت منتهی بشود به متناهی فعل عدد با در مجردات با فعل مقدار نمیشه، در اثنین کثرتی است که با متناهی فعل عدد نمیشه، پس کثرت رو اضافی بگیریم و متناهی رو متناهی فعل عدد بگیریم، عبارت همه جا وقف میدهد درست شده. این فرمایش فاضل شد. اقولو خواجه میگوید هذه مؤاخذه لفظیه قلیله الفائده اذ المقصود واضح. خب آقا وقتی آقایون رو گرفتی، بله زحمتشون دادی تو این سرما بونی بعد اینها، بله حرف در چیه؟ کجاها رفتی؟ الان ما در اول طبیعیاتیم، الان چی کار به بحث از مجردات و حرفای اونجا رو پیش بیاری که اونها صحبت در این است که این جسم کذایی، جسم این جسمی که به سر آدم بخوره سر رو میشکنه، این جسم مؤلف است از این، ولی این کثرت در این جسم وجود دارد، این جسم مؤلف از اجزا. مقصود واضح حرفشه، به این مؤاخذات لفظیه که مراد از کثرت چیه، مراد از متناهی چی، اینها نه وقت گرفتنه، اینا که تفسیر من، حرف روشنه، صحبت درباره این جسم مؤلف از اجزا کثرت در اون وجود داره. خودتون زحمت دادی وقت ما رو هم گرفتی. اقول هذه مؤاخذه لفظيه قليله الفائده اذ المقصود واضح. خب که مراد شیخ عرض کردیم از این کل کثرت گفته، یعنی جسم مرکبی از اجزا، روشن. خب حالا در ربط عبارت من، فاذا کان، حالا وقتی شده که هر کثرت در او، هر کثرت چه متناهی و چه غیر متناهی، واحد و متناهی در او وجود داشته باشه، فاذا کان عبارت رو، فاذا کان کل متناه یؤخذ منها مؤلفا من آحادن، که یؤخذ را میل شریف شماست، میخواهید صفت بگید برای متناه، میخواهید حال بگید برای متناه، اذا کان کل متناه یؤخذ منها از این کثرت، یؤخذ چی؟ یؤخذ مؤلفا من آحادن، که مؤلفا من آحادن قید یؤخذ بشه، نه اینکه خبر کانه بگیری، خبر کانه را لیس له حجمون بگیری، لیس له حجمون، بله از یدو من حجم الواحد، اینو خبر کانه بگیری. جواب اذا کانه لم یکن تعلیفها مفیدن لمقدار بل اصل عدد، این عبارت ایشون. خب حالا فاذا کان کل متناه، هر متناهی، چون بنا شده که در هر کثرت بله در اون متناهی وجود داره دیگه، واحد و متناهی در هر کثرتی فرمودید وجود داره، این متناهی هم که در کثرت وجود داره چگونه متناهیه؟ متناهی است که اوخذ مؤلفا من آحاد، مبنای شما این است دیگه، برای اینکه مرکب است از اجزای صغار صلبه. فاذا کان کل متناه که یؤخذ منها مؤلفا من آحاد، این کل متناهن لیس له حجم از ید و من حجم الواحد لم یکن تألیفها مفیدا لمقداره. خب شما میفرمایید تداخل در این متناهی، این قسمت متناهی مؤلف از آحاد را گرفتین، این آحاد که جمع شدن متراکم شدن آیا حجمی آوردن یا حجمی نیاوردن؟ اگر حجمی نیاوردن باید بفرمایید که حجم همه شده یکی، اگر حجم همه شده یکی عبارت اخرى میشه و تداخل باطل، تداخل که همه این ذرات در یک ذره حجم یک ذره رو گرفتن که دیگه بر بعدشون بر حجمشون حیزشون اضافه نشده. اگر این طور باشه که حجمشون اضافه نشه لیس له حجم از ید و من حجم الواحد، باید بفرمایید که لم یکن تألیفها، تألیف این آحاد مفیدن لمقداره. مفید مقدار به حال اینکه اینا باید پهلو هم بنشینن، مجاور هم باشن، روی قاعده های هم دیگر بنشینن، بنابر مبنای قدما باید روی قاعده های هم دیگر بنشینن، قاعده های مساوی هم که ذرات هر عنصری با هم مساوی باشن، قاعده هایی که روش می نشینن مساوی باشن تا در تداخل تا خلاء لازم نیاد، آنگاه اینها از تراکمشون حجم درست بشه. اگر از تراکمشون حجم درست نشه آحاد، تألیف آحاد مفید مقدار نیست، نه مفید مقدار نیست بل اصل عدده، یعنی شاید این که لا یفید العدد، عدد را هم که دیگه عدد نیاد و یکی و دو راه نداره. اگر همهشون تداخل بکنن در جزء واحد، نه اینکه حجم اضافه شده و نه اینکه عدد بیاره اینجا که بگیم مثلا هازا زاکه زالکه، راه نداره دیگه عدد، بل اصل عدده. بله حالا خواجه عنوان میکنه که خب همونطوری که اولی رو به طور جزم فرمودی که لم یکن تألیفها مفیدن لمقدارن، دوباره میفهمید که لم یکن تألیفها مفیدن لمقدارن و عددن، دیگه چرا در دومی با دلهوره حرف میزنی که بل اصل عدده، شاید عدد را هم مفید نباشه، ولی این اصا آوردن برای چیه؟ بله به این سوی او را میفرما. خب این عبارت اقول تقریره کل عدد متناه من الکسره ازا اخذ مؤلفا، که عرض کردم متن یؤخذ منها مؤلفا من آحادن، که مؤلفا من آحادن مؤلف بشه مفعول دومه، یؤخذ مفعول اولش که نایب فاعلشه، یؤخذ منها مؤلفا من آحادن، اینجا اذا اخذ مؤلفا فلا یخلو اما ان لا یکون حجم ذلک المجموع از ید من حجم الواحد، یعنی از ید من حجم الجزء الواحد، که اگر از ید از حجم جزء واحد نشه پس مقدار درست نمیشه، بفرمایید بلکه عدد درست نمیشه، او یکون یا نه به تراکمشون مقدار درست میشه. و هازانه قسمان و شیخ و اشار الى ابطال قسم اول، که به تألیف اجزا حجم درست نشه غلطه، تداخل پیش بیاد غلطه، الى ابطال قسم اول به این که اینطور به ان تألیف الى ذلک تقدیر که حجم از حجم واحد اضافه نشه زیاد نشه لا یکون مفیدن لمقدار، و ذالک لان الحجم لا یزداد بهی، یعنی به تألیف لا یز، برای اینکه وقتی شده به تألیف حجم همه به اندازه حجم واحد، پس لا یزداد حجمشون بهی به تألیف. ثم قال آقای شیخ بل اصل عدده، بل اصل عدده، عدد رو منصوب میخونی، یعنی بل این تألیف لا يفید عدد تعلیف کجایی، ای که خواجه می فرماد بل اسا هو، ضمیر هو رو بزنید به تعلیف، بل اسا هو یعنی بل که این تعلیف، اسا این تعلیف لا یفید عدد ایزن، چنان که مفید مقدار نیست مفید عدد هم نیست. ولم یقل بل العدد، بل اسا برای چی آورده؟ ولم یقل بل العدد قال الفاضل الشارع، قال الفاضل الشارع در توجیه اسا که اسا برای چی گفته شیخ، قال الفاضل الشارع و ذالک، یعنی این که شیخ لم یقل بله بل العدد گفت اسا، لوقوع زن به انه یفید زیادت العدد، به انه یعنی تعلیف یفید زیادت العدد و ان لم یکن یفید زیادت المقدار. بله همچه گمان شاید پیش بیاد برای آدم که شیخ گفت بل اصل عدده، مبادا در نظره اولا بله انسان گمان کنه که از تعلیف این اجزا مقدار حجم زیاد نشه، اما چند جز است که در یک جز جای او را، فضای او را گرفتن، حیز او را گرفتن، چند جز عدد چرا نباشه، عدد باشه بله حجم نباشه. همچه وقوع زن شاید گمان پیش بیاد که افاده مقدار نکند این تعلیف، اما عدد به حالش باقی بوده باشه که صد جز تداخل کردن، عدد محفوظ باشه. چون مبادا مثلا این گمان برای انسان پیش میاد، بله شیخ اینجا برای نفی این گمان گفت نه خیر، نه زیادت در مقدار و حجم درست میشه نه عدد، بله این پندار است دور کن، این گمان نباشه. برای این جهت اصول کن. بعد خودش حالا فخرالدین میگه و فی تحقیق لیس یفیدها ایزن، یفیدها که لیس یفید تعلیف ها را، یعنی زیادت عدد را ایزن، همونطوری که زیادت در مقدار را مفید نبود، زیادت در عدد را هم مفید نیست. چرا؟ تحقیق اینه که نخیر، بله شیخ برای طرد این پندار بله به این صورت بل اصل عدد رو بره، تحقیق اینه که نخیر، تحقیق اینه که قرص و محکم بگه که لا یفید و زیادت العدد ایزن، چنان که لا یفید زیادت المقدار را. بله تحقیق اینی که آدم محکم بگه نخیر به تعلیف کجاییشون نه مقدار درست میشه نه عدد. لا یکون بله لعنل وقت گذشته بله.